به تو اولا جنت اعلی سایه طوبا.
مباحثه‌ای که با هم داریم تو فضای متن میخوایم حرکت کنیم.
نور تجلی باید موسی با آدم عیسی دمیو با کرده موسی.
پس مبنامون یه ترجمه است، یه ترجمه ساده. من با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنم. حالا بحثیه که شاید داشتیم ولی احساس میکنم این بحث مفیده. بسم الله الرحمن الرحیم، این بحث یک بار دیگه با هم یادآور بشیم.
عرض مطبق بر همه الحق حاکم مطلق داده تو را حق زینت و رونت رایت و بیرق تیغ دو پیکر.
اون بلاغت که این کلام شایستگی اونو داره که این دقت رو توش بکنیم، اون بلاغت اقتضا میکنه که ما از فضای تک تک کلمات خارج بشیم، یه فضای وسیع تری رو در نظر داشته باشیم.
شاه شکوری میر غیوری لطف غفوری رحمت داور.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. لا یلحق احد وصفه من معاینه ولا یجد احد کیفه و من سر و علانیه الا بما دل عز و جل على نفسه. اگر دقت بفرمایید، من یک بار به شکل مختصر عرض کردم، حالا باز مراجعه بفرمایید، شاید به نظر برسه که اغلب وقتی در مورد خداوند داریم صحبت میکنیم از نفی استفاده میکنیم. جمله های ما در مورد خداوند جمله های اثباتی نیست، جمله های نفیه. هر جا که میبینیم این نیست. اگه میگیم عالمون، اگه میگیم غریبون، خطبه اول نهج البلاغه رو ببینید، هر کدوم از اثبات هایی هم که میاریم میگیم نه این هست اما نه اینجور، این هست اما نه اون. ما تمام شناختمون نسبت به خداوند شناخت سلبیه، نه شناخت ایجابی. شناخت سلبیه در مورد خداوند. خداوند نزدیکه اما نه نزدیک از جنسی که شما فکر میکنی. جداست از شما و دوره اما نه به معنای جدایی که در مادیات هست. خب خداوند عالمه اما نه عالمی که نیاز به معلوم داره. هرچی در مورد خداوند صحبت میکنیم، اون چه که استناد ماست در قبال شناخت حضرت حق، اون چه از جمله سلبی و نف استفاده میکنیم. چرا؟ چون در حقیقت لا یلحق احد وصفه من معاینه. در مورد وصف خداوند، وصفه توصیف خداوند، در مورد خداوند سخن گفتن از خداوند به معاینه نیست. آقا شناخت ما باید یه شناخت باشه، یا بر اساس معقول یا بر اساس چی؟ محسوس. خب اولین عبارت اینه، لا یلحق احد وصفه من معاینه. خب کامل ترین وصف شناخت محسوس چیه؟ چشمه. خب اینه که بزنیم دیگه، حالا ساده ترین و قوی ترین و عادی ترینش دیدنه. چشم امکانی دریافت او رو نداره. ولا یجدون احدون کیفه هوا. کیفه هوا حکایت از چیه؟ معقول. کیفه هوا حکایت از معقوله. پس نه حس به شناخت او راه داره، نه عقل به این شناخت راه داره. هیچ راهی برای وصف او، برای توصیف خداوند نیست. لا یلحق احد وصفه من معاینه. وصفه من معاینه، من نشئیه میشه با من معاینه، یعنی توصیفی که نشأت گرفته باشه از چی؟ از مشاهده. از دیدار معاینه. نشئیه مثل آیه شریف کانت منل مسلین، کانت خب کانت حضرت مریم، منل مسلین، مسلین که مردان نمازگزارا. پس اگه بگیم بعضیه که نمیتونه، منشأ او مردان نیکو سیرت بودن، کانت اینو میگیم نشئیه. لا یلحق احد وصفه من معاینه. یه چیزی میخوام بگم، هی دارم مزمزش میکنم، نمیدونم به مناسبت گاهی اوقات پیش میاد، دوستان خوب دقت کنن. ما عادت کردیم تا به یه بابی میرسیم، این باب رو مثلا باب افتعال میرسیم، مثلا میگیم ارتحال. ارتحال خب باب افتعاله، افتعال هم متاوع است. اما دوستان وقتی باب افتعال متاوع است که ثلاثی مجردش متعدی باشه، اگه ثلاثی مجرد متعدی نباشه باب افتعال که نمیتونه مفهوم متاوع رو بده. اگه ثلاثی مجرد لازم باشه باب افتعال معنای چیه میده؟ مبالغه. خب مفهوم مبالغه رو باید از توش در بیاریم، وگرنه این یکم تو لغتی که میبینید دقت کنید. مثلا میگیم عاقبت لسه، دنبال دوز دویدم. اینجا باب مفاعله، خب باب مفاعله مفهوم بین اثنینی رو میخواییم بفهمیم. معاینه دیدن هم دیگه، اما معاینه برای خداوند مفهوم دیدن متقابل نیست. معاینه این مبالغه در چیه؟ دیدنه. یعنی هرچی هم سعی کنه برای دیدن، معاینه آینهو یعنی با دقت به خرج بده برای دیدن، هرچه سعی بکنی، اما خداوند رو از طریق معاینه نمیشه دید. پس اگه رفته تو باب مفاعله مفهوم بین اثنینی رو اینجا دیگه نداره. هر جا مفهوم رو از دست داد ثلاثی مزید، یه ذره صرف بگم باور کنید بد نیست، حالا یه ذره عیب نداره. میدونید چه اتفاقی میفته؟ یه فعلی میشه ثلاثی مزید. من بگم، بذارید از حالات سوال در بیاریم ثلاثی مزید و بعد از حالا سالها که بعید العهد شدیم باز یه دوره بکنیم. از یه فعل چند تا چیز فهمیده میشه؟ ضربه، ضرب، هوه، فی زمان ماضی، یکی دیگه هم هست، ضرب، هو و ضربهو. فارسی ترش کنیم، من از ضربه چی میفهمم؟ زدن رو میفهمم، یه آقارم میفهمم، در زمان گذشترم میفهمم، یه چیز دیگه هم میفهمم. زدن جدا و او جدا نیست، زدن اون مرد رو میفهمم، نسبت زدن اون مرده. خب چهار تا چیز میفهمم تو طلبگی، یه چیز یاد گرفتیم. مدلول چی میخواد؟ دال میخواد. اگه چهار تا چیز از فعل میفهمی، همیاله باید به من بگی هر کدوم از کجا میفهمی. زدن رو از کجا فهمیدیم؟ ماده، باریکلا، زاد و را و با. خب و چون تو صرف ما با ماده کاری نداریم، به جاش فا و عین و لام میذاریم تا خودمون از ماده خلاص کنیم. پس زدن رو از چی میفهمیم؟ زاد و را و با. مرده رو از کجا میفهمیم؟
هیئت،
از هیئت. ولی من اینو معمولا نمیپسندم، من میگم از زوائد. نگاه میکنیم اینیم، وقتی گاهی جا داره این زاد نداره، مثل زربه، گاهی جا داره زربا، زربو، زربت، ببین اینا اون اتصال ها، پیوند هایی که هست فاعل رو به ما میگه. گذشته رو از کجا میفهمیم؟ اون از هیئت میفهمیم، هیئت فعل ماضی. و زدن او رو نسبت رو باید از کجا بفهمیم؟
از خود مفهوم.
نه دیگه، زدن او رو هم باید وقتی که زدن رو از ماده میفهمیم و او رو از هیئت میفهمیم، زدن او رو از ترکیب این دوتا زدن او رو میفهمیم. تا اینجا درست؟ حالا رد شیم. نکته ای که هست اینه، زیاده اگر تأثیر رو ماده بذاره فعل میشه مزدوفی، اما اگه زیاده تأثیر رو زمان، تأثیر روی فاعل و تأثیر رو حدث بذاره فعل مزدوفی نمیشه. مثلا نگاه کنید، یضرب ثلاثی مجرده یا ثلاثی مضی؟ مجرده. یا داره، از ما میپرسن یا داره، میگیم یا زیاده تأثیر در کجا گذاشت؟ در زمان گذاشت، نه در حدث، پس به درد مزدوفی شدن. اما یضربو بازم یه داره، اینجا میشه مزدوفی. چرا؟ دوستان یضربو یعنی چی؟ یضربو یعنی رو گرداند، رو میگرداند. عذرب یعنی رو گرداند، یضربو یعنی رو میگرد. ببینی حدث عوض شد، حدث یه حدث دیگه شد. زیاده ای که روی حدث تأثیر میگذاره میشه زیاده ای که سبب مزدوفیه میشه. سبب به همین خاطر زیاده های اسم مزدوفیه درست نمی کنه. حالا یه روز بشینیم با هم یکم دیگه صرف بخونیم، چون واقعا باید یه دور بخونیم صرف. پس دوستان حتما شرط مزدوفیه اینه که زیاده برای حدث باشه، نه زیاده برای زمان مثل یضرب، نه زیاده برای فاعل مثل ضربا. ضربا الف داره، ولی زیادهش چی رو تغییر میده؟ فاعل رو تغییر میده، حدث رو تغییر نمیده. پس زیاده ای که زمان، فاعل یا هر چیزی رو عوض میکنه، الا زیاده ای که برای تغییر حدث باشه. حالا وقتی میریم تو مزدوفی، اگر زیاده حدث رو عوض نکنه داره چی کار میکنه؟ داره مبالغه میکنه، داره مفهوم حدث رو مبالغه میکنه. عاقبت اللسه یعنی به شدت دنبالش رفتم. عاقبت اللسه. ارتحله یعنی بار و بست که تموم. ارتحله، رحله خالی نیستا، ارتحله. این مفهوم مبالغه، اونجایی که زیاده مزدوفیه داریم اما حدث رو تغییر نمیده، باید حتما مبالغه باشه در معنای ثلاثی مجرد. و معاینه یعنی دیدن با دقت، دیدنی که با فشار و با دقت و با ریزبینی، نه به چشم بیاد، نه چشا رو تیز میکنیم که ببینیم، چشاره تیز میکنیم که ببینیم. این مفهوم مبالغه در چیه؟ در حدثه.
فرق تأثیر هیئت و حدث نداره اصلا، مزدوفی نمیشه،
اصلا نمیشه مزدوفی. خب به همین خاطر میگیم مبالغه در حدث، این آخرین راهمونه.
یعنی اینجا نمیگیم مزدوفیه،
مزدوفیه. چرا؟ ولی مزدوفی آخرین چیزی که اگه حدث رو عوض نکنه پیدا نکنیم مبالغه است. احلولا یعنی خیلی شیرین شد، اعشو شبه یعنی پر از آب و گیاه شد. ببینید این مبالغه در حدثه، یعنی حدث رو تغییر داد، اما تغییر به معنای چیش؟ شدت و ضعف. متوجه شدی؟ نه تغییر ماهوی.
باعث میشه که مبالغه باشد یا معنی اصلی خودمون، یعنی همون مطابعه یا همون،
دقت کنیم معنی اصلی ثلاثی مجرد داشته باشه. مثلا معاینه، اون منو دید، منم اونو دیدم. مثلا شما میگی عاقب تو لستم، من دنبال دوز دویدم، دوزم دنبال من دوید، میشه؟ یه ذره تو میدوی دنبالش، یه ذره اون میدوی. بله دیگه، یعنی معنا نمیاد باهاش. متابعه پذیرشه، میبینیم مفهوم متابعه نیست. متوجه این چی میشه؟ پس با معانی نمیتونیم سازگارش کنیم، میایم میبینیم که معنای مبالغه رو اراده کردن.
لازم باشه
نه نه باید متعدی باشه حتما تا متعد. برای همین هم میگن متابعه فعله یا فعله یک کمی ده معاینه. اینجا اصلا کاری به معاینه، اینجا باب مفاعله است، یعنی دیدن با دقت. خداوند قابل شناخ نیست، هرچی هم که این چشاتو بخوای بدرونی.
بله قاعدش هم کلیه که فرض دیگه با مجردش متعددی باشه حتما به معنای بین رسینی بده.
در باب قاطی شد همش با هم، یه ذره مخلوط شد. اون هم یه چیز دیگه هست میدونی، بین سنی که مفاعل است متابع افتعاله. من شاید تقصیر از منه، من یکم بین اینا میخواستم از معاینه دور نشم، شاید یکم زیادی بین اینا گشتم. وقتی بین اثنینی رو نداره باب مفاعله، مبالغه رو داره. وقتی متابع رو نداره باب افتعال، مبالغه رو داره.
وقتی این بین اثنینی فرق قاعدش نیست که باید سلاسی مجردش،
نه اون متابع است.
این باید چی
باشه؟ هیچی، این بین اثنینی بودنه، قاعده ای نداره. یه کمی حالا میگم شاید تقصیر از منه، من یکم شاید تو هم گفتم. ولا یجدو، پس یکی راه به شناخت خدا نداریم، نه از راه حس نه از راه معقول. لا یجدو احدون کیفه هو، هیچ کس نمیداند، در نمیاد. و این وجدان، وجدان قلبه. لا یجدو احدون کیفه هو من سرن و علانیه، من سرن و علانیه. باز ببین معقول، گاهی وقتا این معقول منشأ بیرونی داره، میاری و انتزاعیش عمل میکنی. علانیه معقولی که از انتزاعی عمل میکنه، یا معقولی که نه صرف معقول انتزاع از خارج نیست. این من سرن و علانیه هر دو رو پوشش میده. راهی برای تعقل و تصور خداوند وجود نداره، نمیتونی انتزاعیش کنی. خداوند رو یه مثلا سر خاص از اینجا فرض کنی، یک تن خاص از جایی فرض کنی، همینطور اینا رو سر هم بکنی، بعد بگی اینا خداست. خداوند قابل تصور به این شکل نیست. الا خداوند یه راه داره شناختش، به ما دل عز و جل علا نفسه. الا به ما دل، به آنچه که خودش هدایت کرد ما را برای شناسوندن خودش. خب نگاه کردیم به چی؟ به هستی. هستی رو خلق کرد. اولین چیزم اصلا خود شما، بهترین اون بهترین چیزی که دلالت میکنه بر خداوند خود ماییم. بهترین چیز خود ماییم. به واسطه خود ما خداوند هدایت کرد ما رو بر وجودش و بر وصفش. آخه مگه میتونه این موجود بدون حکمت و بدون کمال مطلق باشه؟ و اشهد ان الله الذي ملأ الدهر قدسه. قدس که حالا مفهومش قبلا هم داشتیم، ملأ الدهر قدسه و الذي يخشى الابد نوره. ملأ الدهر، تو دوستان حالا یه مراجعه باز، گاهی اوقات ما دوستان درخواست میکنیم که یه دقتی بکنم مثلا تو تفاوتاش دهر و ابد. دهر حالا بعضیا خیلی دیگه ذوقی میذارن، مثلا میگن دهر رو وقتی به کار میبریم که در مورد موجودات غیر زنده صحبت میکنیم میگیم دهر. خب اینو میگن دهر وقتی زمان برای موجودات غیر زنده باشه کلمه دهر بکنیم، که حالا شاهدی فکر نمی کنم برش داشته باشن. دهر یه زمانه، زمانی کامل اما بدون ابتدا و انتها. یه زمان کامل بدون ابتدا و انتها تعبیر میشه از این امتداد زمانی بدون ابتدا و بدون انتها. وقتی میگیم دهر نگاه به اولش نداریم، وقتی میگیم دهر نگاه به آخرش نداریم. این تعبیر میشه به چی؟ دهر. اما زمان وقتی که میخوایم از اولش حکایت کنیم یا از آخرش میگیم چی؟ بله مثلا میگیم ابد یا میگیم ازل. ازل کجاست؟ اولش رو نگاه میکنیم، درسته؟ ابد نگاه به آخره. و باز کلمات دیگه ای که برای این مفاهیم زمانی به کار میره. پس ده رو ما معنا میکنیم زمان، امتداد زمانی بدون ابتدا و بدون انتها. اشهد ان الله الذي ملء الدهر قدس. زمان چون در مورد خداوند حرف میزنیم، خداوند ابتدا و انتها نداره. پس وقتی زمان رو داریم برای خداوند به کار میبریم، از زمانی میگیم که ابتدا و انتها نداشته باشه. دوران نه، دوران باز زمان به اعتبار وقایعی که درش میفته میگیم دوران، دوران شاه فلان، دور این زمان به اعتبار ده رو معمولا تو فارسی روزگار معنا میکنن، معمولا روزگار. خب روزگار حالا شامل همه روزگار هاست، قبل و بعد و حال. شاید نمیتونم بگم چون زمان نداریم، نه گفتم ابتدا و انتها نداریم، چون از خداوند داریم میگیم، میگیم دهر. حالا من میگم باز ببینید، فعلا ترجمه میکنیم روزگار. شهادت میدم که او خداییست که ملع دهر قدس. و قدس وجود حکیمانه خداوند رو تعبیر میکنیم به قدس، وجود حکمت خداوند، وجود خداوند در قالب حکمت فراگیر شد تعبیر میکنیم به چی؟ قدس. ملع الدهر قدس، در تمام هستی وجود خداوند را هستی پر کرده. یعنی خداوند در گوشه گوشه روزگار و در گوشه گوشه هستی وجودش مشهوده، اون هم وجود قدس. و قدس دقت کنی، مقدس به معنای پاکیزه، یعنی وجود بدون خطا، وجود سراسر حکمت. هیچ خلقتی رو در هستی آمیخته با خطا شما نمیتونید پیدا کنید. میشه ملع الدهر قدس. حکمت خداوند، حکمت بی خطای خداوند که پاکیزه است از اشتباه و لغزش، همه هستی رو پر کرده. من ناچارم گاهی اوقات به جای کلمه با چند کلمه بذارم تا جمع این در بیا. قدس به معنای پاکیزگیه، اما پاکیزه از چی؟ خداوند تمیزه، تمیز از چی؟ خب ما میگیم تمیز از، تمیز از خطا، تمیز از لغزش، تمیز است از تجربه کردن. یه چیز رو بسازه بعد تجربه کنه، کاملش کنه. خداوند از نقص تمیزه. همه اینا رو که کنار هم بزنیم، یعنی خدا وجودش وجود چیه؟ وجودی با حکمت. پس میشه ملع الدهر قدسو. والذی یقشل ابدا نورو، و خداوند تا ابد نور او امتداد داره. نور او امتداد داره یعنی خداوند تا ابد رو فرا میگیره. اینجا نور حکایت از فرا گرفتن با خود نور نیست، چون نور پهنا داره و احاطه پیدا میکنه. تعبیر کردیم از این ادامه احاطه خداوند تا چی؟ تا ابد. پس نور اینجا، نور اینجا به معنی چه؟ سیطره خداونده، وسعت خداونده، احاطه خداوند می پوشونه یقشا و می پوشاند ابد رو، ابد رو حتی نمیگیم تا ابدا، ابد رو هم نور او می پوشانه. در واقع میدونید چطوریه؟ این ابد و ازل داخل این دهره. ابد و ازل مال من و شماست که زمان داریم. خداوند وسعت او ابد رو هم میپوشاند. اینجا فرق میکنه. الله نور السماوات والارض، اینجا در واقع خداوند به معنی نور. ببینید اگر هر جایی تعبیری که مثلا ما یه جا هم برای علم میگیم نوره، خب به اعتبار هدایت. یه جا میگیم نوره، نور زمین آسمانه، یعنی از زمین آسمان همه چیز حاکی از اونه. الله نور و سم، یعنی زمین و آسمان حکایتگر از خداست، داره خدا رو نشون میده. ولی خداوند نور و سماوات و الارض، یعنی آسمان همه حکایت از خداست. وقتی زمین آسمان نگاه میکنی چی آشکار میشه؟ خداوند آشکار میشه و خداوند نور است برای زمین و آسمان. اون چیزیست که زمین و آسمان حکایت از اوست. البته ببینید، من اینو میگم معنی این نیست که واقعا این است و جز این نیست. این نوع عبارت ها عبارت هایی که باید معصوم علیه السلام ما بیایم بگیم روایت اینه میگه و به روایت اکتفا بکنیم. متوجه این چی عرض میکنم؟ برام این که آیا چیز دیگه ای میشه گفت؟ خب قطعا خیلی چیزا، شاید هر لایه‌ای که بریم جلو یه چیز خیلی بهتر از این بشه معنا کرد.
جمله منظورش چیه؟
یعنی خداوند منحصر به ابد، یعنی اتمام زمان. خداوند زمان نداره، پس ابد هم داخل در خداوند وجود اوست.
ابد داخل در این زمان قد
من. یعنی یه موقعی میاده که خداوند داد میزنه، داد میزنه لمن الملک الیوم، لمن الملک الیوم، همه هستی رو خداوند نابود میکنه به دستور خود. همه چی زمان دیگه نداره. وقتی عالم از بین رفت دیگه زمان معنی نداره. اونجا میبینی ابدی وجود نداره ولی خداوند هست. خب میگم ابد، ابد به اعتبار ماست که زمان داریم. خب ما بالاخره یه انتها فرض میکنیم به اعتبار ما، ولی خدا یخشا الابدا، تمام رو سیطره داره. والذی ينفذ امره بلا مشاورت مشیرن، ينفذ امره بلا، خداوند امرش رو و خواستش رو، امر خداوند یعنی خواست خداوند، خداوند خواستش رو اجرا میکنه اما برای اجرا نگران خطا نیست که مشاوره مشیری رو بخواد. پس انفاذ میکنه امرش رو بدون مشاورت مشیر. و ببینید دوستان، یه خواهشی دارم، اینو باز تکرار میکنم، این همون نفیه. شناخت خداوند با زبان سلبیه، چون ما وقتی میخوایم یه کاری بکنیم نیاز به مشورت داریم تا از لغزش دور بمانیم. در خداوند لغزش نیست. اون وقت تعبیر این که در خداوند خطا و لغزش جاری نیست و راهی نداره، میفرمایید که چی؟ بلا مشاورت مشیره، خداوند به مشاوره نیازی نداره. پس باز لسان چیه؟ نفیه. ولا معهو شریکن فی تقدیره، خداوند برای محاسبه لا معهو شریکن، با شریکی نیست در تقدیر و اندازه گرفتن. حالا خداوند میخواد چقدرش رو من انجام میدم، چقدرش تو انجام بده. هستی در قبضه اراده خداوند، همراه خداوند هم کسی نیست. خب همراه خدا، یه خدای دیگه‌ای که در تقدیر، یعنی هر کدوم مقداری رو به عهده بگیرن، هر کدوم اندازه‌ای رو براشون فرض کنیم. ولا یعاون فی تدبیره، خداوند نیاز به آن در تدبیرش نداره. لا یعاون، وقتی تصمیم میگیره، ببین یک بار ما تصمیم میگیریم دوستان، عبارت اول حکایت از تصمیم گرفتنه. خداوند در ولی چون تصمیم خداوند انفاذه دیگه، نگفتیم خداوند برای تصمیم گیری مشاور نداره، ولی مشاور مال کجاست؟ مال قسمت تصمیمه. دقت بفرمایی، مشاوره مال قسمت تصمیمه، اما خداوند تصمیمش یعنی چی؟ یعنی فعلش. پس به جای اینکه مشاوره رو میگیم تو مرحله تصمیم، اما تعبیر میکنیم به چی؟ ينفذ امره، درسته؟ اما مرحله اول مرحله تصمیم گیریه. مرحله دوم مرحله اجراست، لا یعاون فی تدبیره. وقتی میخواد بگه چطور اجرا کنم، در شیوه اجرا نیاز به یاری کسی نداره. ببینی، پس اولی مشاوره نمیخواد خداوند، کاری که میخواد انجام بده انفاذ امرش میکنه بدون مشاوره. وقتی میخواد تدبیر کنه که چگونه انجام بدم، خداوند ما برای انجام بدم یا ندم مشاور میخوایم، چطور انجام بدم معاون میخوایم. شریک لا معهو شریکون فی تقدیره، در تقدیرم اینه که خداوند شما میگید آقا. ببینید تو دو تیکه اول دو تا مقام تصمیم گیری یا تا مقام اجرا، لا معهو شریکون فی تقدیره نفی محدودیت از خداونده. خداوند انفاذ امر میکنه، اما این انفاذ این نیست که محدودی داشته باشه به خاطر اینکه شریکی کنارش قرار گرفته. یعنی در واقع لا معهو شریکون فی تقدیره وسعت انفاذ امر و سعه اون انفاذ امر الهی محدود به یک اندازه نیست. ولا یعاون فی تدبیره صور مبتدع علی غیر مثال. اگه اجازه بدی تا همینجا نگهش دارم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین.